ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. کاهش خریدهای نفتی 4 مشتری بزرگ آسیایی 46 میلیارد دلار به ایران ضرر زد. ایران گفتگوی مخفیانه با مخالفان دولت سوریه را تکذیب کرد. کوفی انان میگوید ایران باید بخشی از راه حل بحران سوریه باشد. چین، هند، ژاپن و کره جنوبی 4 مشتری بزرگ آسیایی نفت ایران سال گذشته میلادی نسبت به دوره قبل از اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران 15% کمتر از ایران نفت خریداری کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از آمارهای صنعتی و دولتی گزارش داد که این کشورها در مجموع حدود 950 هزار بشکه در روز کمتر از ایران نفت خریداری کردند. کاهش خریدهای نفتی این 4 کشور باعث شده که ایران در قیاس با قبل از اعمال تحریم‌ها در سال 2012 میلادی که روزانه بیش از 2 میلیون بشکه نفت صادر می کرد، حدود 46 میلیارد دلار از درآمد نفتی سالیانه خود را از دست بدهد. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت امور خارجه ایران انجام گفتگوی مخفیانه بین ایران و مخالفان دولت سوریه را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون امور عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه انتشار خبرهایی در مورد انجام مذاکره مخفیانه بین نمایندگانی از ایران، دولت سوریه و مخالفان این دولت در برن، پایتخت سوئیس را نادرست خواند. این گزارش می‌افزاید شبکه تلویزیونی الجزیره از مذاکره میان نمایندگان دولت سوریه و مخالفان این دولت با حضور نمایندگان ایران خبر داده بود. کوفی انان دبیر کل پیشین سازمان ملل که هفته اخیر از تهران بازدید کرد میگوید ایران باید بخشی از راه حل بحران سوریه باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای انان که همراه با مارتی آتیساری رئیس جمهور سابق فنلاند، اسقف دزموند توتو از آفریقای جنوبی و برنده جایزه صلح نوبل و نیز ارنستو زدیلو رئیس جمهوری سابق مکزیک به تهران رفته بود، به مباحثات صریح خود با مقام‌های ایرانی اشاره کرد و گفت ایران میتواند یک عامل کلیدی در ثبات منطقه باشد. رئیس جمهوری سابق فنلاند نیز با اشاره به اهمیت تحول به وجود آمده در روابط ایران و جهان پس از شروع ریاست جمهوری حسن روحانی گفت اگر مذاکرات با ایران به شکست بیانجامد، نه تنها مردم ایران بلکه منطقه از این موضوع متاثر خواهد شد. پاسدار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، میگوید محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خود به نیروی انتظامی اجازه داده بود برای جبران کسری اعتباراتش نفت بفروشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سرتیپ احمدی مقدم روز پنجشنبه گفته است نیروی انتظامی بابت فروش نفت 185 میلیون دلار به وزارت نفت بدهی معوقه داشته است و امسال قرار بوده این بدهی تسویه شود. آقای احمدی مقدم گفته است نیروی انتظامی در سال 91 و در قالب فروش یک محموله نفتی وارد معاملات نفتی شده است. و سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان گزارش داد محمد باقر علوی عضو نهضت آزادی ایران به اتهام عضویت در این گروه سیاسی به 4 سال حبس محکوم شده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران روز پنجشنبه با انتقاد از سیاست‌های مالی دولت محمود احمدی نژاد گفت که طی 3 سال گذشته 180 میلیارد دلار ارز به منظور تنظیم قیمت ارز به بازار ایران تزریق شده. همکارم کیان منوی در گفتگو با کامران دادخواه استاد اقتصاد در آمریکا نخست ارزیابی او را از گفته‌های رئیس بانک مرکزی ایران جویا شده.
انتقاد آقای سیف کاملا صحیحه. ایشون فرمودن که تشخیص غلط و پایبندی به بی برنامگی باعث این شده. از ایشون خواستن خیلی مؤدب باشن که این حرف رو زدن، وگرنه واقعیت اینست که این اقدام از نافهمی، از شارلاتانیزم پوپولیستی آقای احمدی نژاد و تا حدی هم ریشه در فساد مالی اون زمان داشته. کاری که ایشون میخواسته بکنه اینیست که با ریختن پول ارز در بازار قیمت دلار رو پایین نگه داره. این کار کاملا اشتباهه. شما در مقایسه بگیرید با چین. چین سعی میکنه قیمت دلار رو بالا نگه داره. چرا؟ برای اینکه در نتیجه میتونه صادرات بیشتری داشته باشه و واردات کمتری داشته باشه. کاری که آقای احمدی نژاد کرده بوده این بوده که کالاهای خارجی وارداتشون بیشتر شده و امکان صادرات کالاهای ایران نبوده، چون نرخ ارز رو پایین نگه داشتن. این عبارت بوده از یارانه‌ای که دولت ایران به چین و سایر کشورها میداده و این یارانه‌ها هم نه از دست رنج رنج امروز و فردا، بلکه از ارثی که به ملت ایران رسیده بوده میداده. برای اینکه این پول نفت سرمایه ملت ایرانه، این نبایستی خرج امور جاری بشه. بنابراین از هر نظر که بگیریم این کار اشتباه بوده و اثرات خیلی بدی روی اقتصاد ایران گذاشته و واقعا زندگی همه افراد به خصوص در طبقات متوسط و پایین رو کاملا به هم می‌ریزه.
ممکنه یه ذره بیشتر توضیح بدید که پول ریختن در بازار اساسا چگونه کار میکنه؟ آیا جنبه مثبتی هم وجود داره در این یا نه؟
جنبه مثبتی به هیچ وجه نمیتونه داشته باشه. کاری که انجام میشه این نیست که به مقدار زیادی ارز در اختیار بانک هاست که هر کس بخواد به یک قیمت ثابتی، فرض بفرمایید اون زمان 1000 تومان یا 1200 تومان یک دلار میخریده. این خاصیتش چیه؟ این نیست که افراد نگاه میکنن آیا 1200 تومان یا 1000 تومان ارزشش بیشتره یا یک دلار. طبیعتاً یک دلار بیشتره، برایش کارهای زیادی میشه کرد. بنابراین اونا میان و پولشون رو میدن و این ارزا رو میگیرن و به خصوص کسانی که ارتباطاتی داشته باشن، نزدیک به مراکز قدرت باشن، بسیار بیشتر این کار انجام میدن. اگر یک اقتصادی قوی باشه البته ارزش پولش بالا میره، فشار خواهد بود که ارزش پول بالا بره، ولی عکس قضیه درست نیست. اگر شما پول بالا نگردانید فقط ضرر زدید به اقتصاد مملکت. بنابراین من هیچ نقطه مثبتی در این نمیبینم، به ویژه که این پول سرمایه ملت ایران.
آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی به تازگی بودجه سال 93 رو به مجلس داد. حالا آیا فکر میکنید که ایشون بتونه با این بودجه تأثیرات منفی این فرایندی رو که ایجاد شد از بین ببره؟
نه، ملاحظه بفرمایید بلاهایی که سر اقتصاد ایران اومده در یک دوران طولانی مدت بوده و بنابراین یک ساله نمیشه این کار رو یک مرتبه درست کرد و فقط مسئله اینم نبوده، مسائل دیگه ای هم در اقتصاد ایران بوده. بنابراین ضمن اینکه کارهایی که آقای روحانی حداقل وعده دادن که انجام بدن و وزرایشون و رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت وعده دادن، اینا کارهای درستیه که انجام بشه. ولی اگر یک بیماری در عرض فرض بفرمایید 30 سال ایجاد شده، در عرض یک سال نمیشه به سادگی از بین برد.
گفتگوی کیان معنوی رو میشنوید با کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا. در حاشیه همایشی که روز گذشته در تهران برگزار شد، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران به ستایش از کارآفرینان پرداخت و گفت مجال و فرصت بروز خلاقیت از کارآفرینان ایرانی سلب شده. همکارم رضا ولیزاده از فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس پرسیده که اصولا مفهوم کارآفرین در مورد چه کسانی به کار میره.
کارآفرین در ادبیات اقتصادی ایران ترجمه یک کلمه ای هست که برای نخستین بار از طرف یک اقتصاددان لیبرال فرانسوی اوائل قرن 19 به کار رفت در مورد گروه ویژه‌ای از بازیگران اقتصادی که نقش اصلی اونها فراهم آوردن زمینه مناسب هست برای ترکیب کار و سرمایه به منظور ایجاد ثروت. کارآفرینان خطر میکنند، منابع مالی لازم رو برای سرمایه‌گذاری در صنعت، خدمات یا کشاورزی فراهم میارند، فرصت‌های شغلی ایجاد میکنند و به نیازهای اقتصادی جواب میدن. در صحبت‌های دیروزش وزیر امور اقتصادی و دارایی کارآفرینان رو کسانی توصیف کرد که ویژگی اونها راه‌اندازی کسب و کار جدید هست. اگر کار باشه، سرمایه هم باشه، ولی کارآفرین نباشه، تولیدی در کار نیست. منظور از کارآفرینی الزاماً ایجاد یک کارخانه بزرگ نیست. راه انداختن یک کسب و کار کوچک هم ثروت ایجاد میکنه و جامعه رو پیش میبره.
آقای خوابن، چه عواملی در ایران فرصت خلاقیت رو از کارآفرینان ایرانی گرفته؟
همون عواملی که روز گذشته از طرف آقای طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد تأکید قرار گرفت. او بر شرایط اقتصادی و محیطی ایران طی سه دهه گذشته انگشت گذاشت و عدم اطمینان ناشی از جنگ تحمیلی، تورم، ملی شدن صنایع در ایران، ایجاد انحصار در بازارها و صنایع، مقررات متعدد گیج کننده در صادرات و واردات، تعیین و تغییر دستوری نرخ ارز و کالاها و خدمات رو در زمره عواملی ذکر کرد که فرصت بروز ظرفیت کارآفرینی رو در ایران سلب کرده. به گفته او شرایط سیاسی کشور، تنش‌های بین‌المللی، محیط عمومی کسب و کار، امنیت اقتصادی، تضمین حقوق مالکیت و روان بودن امور از جمله مهمترین مواردی است که همه بر انگیزه کارآفرینان تاثیر میذارن.
آقای خاوند، آیا به نظرتون شرایط جامعه ایران به لحاظ تاریخی و فرهنگی برای تربیت کارآفرین مناسبه و از این شرایط برخورداره؟
هر جامعه‌ای تنگناهای خودش رو داره و در جامعه ایرانی هم مسلماً از لحاظ تاریخی و فرهنگی موانعی برای زایش و بالندگی کارفرمایان وجود داره، ولی جامعه ایران از اواخر قرن 19 هم به این طرف ثابت کرده که اگر شرایط مساعد فراهم بشه میتونه کارآفرینان شایسته ای رو به وجود بیاره، کسانی که ثروت خلق کنند، فرصت‌های تازه شغلی به وجود بیارن، از بازار داخلی کشور دفاع کنند، حتی به فتح بازارهای خارجی برند. در دهه‌های 1340 و 1350 خورشیدی نام‌های بزرگی در عرصه کارآفرینی ایران درخشیدند. این دوره در صورت پیدایش شرایط مناسب البته میتونه تکرار بشه.
گفتگوی رضا ولی‌زاده رو میشنیدید با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. در پی به وجود آمدن تسهیلاتی در تحریم‌های اعمالی کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی، مقام‌های دولت ایران بسیار مشتاقند تا کمپانی‌های بزرگ نفتی آمریکا و اروپا را به مشارکت در پروژه‌های نفت و گاز ایران تشویق و ترغیب کنند. در همین زمینه گزارشی داریم از نادر صدیقی بشنویم.
نشریه فوربس می‌گوید آشکار است که دولت ایران با استقبال گرم از سرمایه‌گذاران غربی دو هدف را دنبال می‌کند. در وهله نخست به ویژه به دنبال کمپانی‌های بریتیش پترولیوم و رویال داتشل است که مدعی است بدهی‌هایی دارند که به دوران پیش از انقلاب اسلامی باز می‌گردد. نشریه فوربس می‌افزاید که به تخمین رویال داتشل بدهی این کمپانی حدود 2,300,000,000 دلار است. این نشریه آمریکایی اضافه می‌کند که دریافت بدهی پس از چندین دهه تحریم اقتصادی موفقیت غیرمنتظره‌ای برای تهران خواهد بود که می‌تواند به صورت سرمایه‌گذاری همراه با تکنولوژی مدرن غرب انجام بشود. منصور کشفی، استاد دانشگاه و کارشناس انرژی فسیلی در ایالت تگزاس آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید اگرچه ایران به شدت به تکنولوژی مدرن و سرمایه‌گذاری‌های غرب در صنعت نفت و گاز ایران نیاز دارد، ولی تلاش دولت جمهوری اسلامی برای جذب شرکت‌های نفتی در حال حاضر بیشتر رنگ سیاسی دارد.
توجه داشته باشین که شرکت‌های غربی بیشتر اروپایی هست و همچنین اینها از گازپروم روسیه و لوک اویل روسیه هم دعوت کردن، یعنی در واقع میخوان یه توازنی برقرار کنن. اگر در این 6 ماه آینده مسئله برداشت تحریما و رارمادن با غرب به ویژه آمریکا به اشکالی برخورد، اینا یک قدرت‌های بزرگ نفتی رو که اروپایی هستن و به نفت ایران بیش از هر جایی دیگه احتیاج دارن در کنار خودشون داشته باشن. خب بی پی یک قول بزرگ نفتی، شل همینطور و بعد البته شرکت‌های کوچیک‌تر توتال و یعنی ایتالیا هم هستن. در 4 کشور اروپایی رو اینه میخوان در حمایت خودشون داشته باشن، به اضافه روسیه که گازپرومش و لوکویلش هست. البته مسئله تکنولوژی و سرمایه‌گذاری هم هست که این شرکت‌های بزرگ دارن و میتونن انجام بدن، ولی به طور کلی این علاقه اینها اینه که یک حمایتی داشته باشن، یک برادر بزرگی داشته باشن در مقابله با آمریکا که به نفت ایران هیچ احتیاج نداره و خودش به اندازه کافی تولید میکنه و حتی صادر هم میکنه در آینده. بنابراین مسئله بیشتر سیاسی تا اقتصادی.
نشریه فوربس هم معتقد است که در پشت تلاش‌های تهران بازی دیگری در شرف تکوین است. طی سال‌های اخیر مقام‌های دولت ایران با عربستان سعودی در مورد کنترل اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، چالش‌هایی داشتند و به همراه دولت‌های مانند ونزوئلا به عربستان سعودی اصرار ورزیدند که تولید خود را محدود کند تا قیمت نفت افزایش یابد. نشریه فوربس بر این نکته نیز تأکید می‌کند که افزایش تولید نفت آمریکا هم موجب فشار بر دولت ایران شده و همراه با دشواری‌های شدید اقتصادی آن را برای پذیرش موافقتنامه اتمی مجبور ساخته است. با این حال فوربس معتقد است که رنسانس نفتی آمریکا دگردیسی قدرت در عرصه سیاست و نفت را موجب شده و در چنین فضایی ایران فرصتی می‌بیند تا به تقویت موقع خود در اوپک بپردازد و این در شرایطی است که نزدیکی بیش از حد جمهوری اسلامی به کمپانی‌های نفتی عربستان سعودی را دلواپس و مشوش ساخته است.